در صبحانه با خبر امروز. از استقرار پلیس اسب سوار در تهران تا شلیک به معترضان در سیاهگل، با ادامه اعتراضات سراسری ایران رئیس قوه قضاییه از اعدام بازداشتی‌ها گفت، فرمانده سپاه پایتخت تهدید به برخورد شدید کرد. ادامه اعتراضات دانشجویی به رغم تشدید فشار و تهدید به اخراج و بازداشت، 600 مدرس دانشگاه خواستار توجه حکومت به فریاد دادخواهی دانشجویان شدند. افزایش توجه جامعه بین‌المللی به تحولات ایران، آلمان از تهیه یک بسته تحریمی دیگر گفت، بریتانیا از بررسی اقدامات تنبیهی بیشتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد. و فرارسیدن روز سرنوشت ساز برای تیم جو بایدن، آیا دموکرات ها کنترل مجالس آمریکا را از دست می دهند؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در روزی که فرمانده سپاه امنیت تهران بزرگ معترضان را به برخورد شدید تهدید کرد و رئیس قوه قضاییه با گروهی از مجلسیان در درخواست حکم اعدام برای معترضان بازداشتی هم نوا شد، مردم و دانشجویان نشان دادند که دیگر گوششان بدهکار تهدید و ارعاب نیست. دیروز و دیشب باز هم گوشه و کنار کشور شاهد اعتصاب، اعتراض و درگیری بود، از بوکان و سیاهگل که نیروهای امنیتی به روی معترضان آتش گشودند تا پایتخت که پلیس چاره را در استقرار ماموران اسب سوار دید. همزمان حواشی همراهی بی صدای تیم فوتبال ساحلی با معترضان پس از قهرمانی در مسابقات بین قاره‌ای هم ادامه داشت. ماموران ضمن برخورد خشن با خبرنگاران در فرودگاه مانع از گفتگوی رسانه‌ای بازیکنان شدند و حتی تجمع مردم بوشهر برای استقبال از قهرمانان شهرشان را هم با گاز اشک‌آور برهم زدند. با همه اینها اعتراضات ایرانیان به میانه هشتمین هفته خود رسید، آن هم بدون حتی یک روز توقف. آیا حکومت چاره ای برای خروج از این بحران دارد؟ بیشتر صحبت میکنیم. پیش از آن گزارش شهریار سیامی.
اینجا سیاهکل در گیلان است. نیروهای امنیتی به سوی عزاداران شلیک کردند.
یه سره دارن به بچه ها تیراندازی میکنن. بچه ها امنیتشون پایین رو دارن میزنن. نمیزنن. نترسید.
مردمی که برای یادبود عرفان زمانی از کشته شدگان اعتراضهای 13 آبان تجمع کرده بودند و شعار می‌دادند، با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شدند. تصاویر آشنایی که این روزها در بیشتر شهرهای ایران دیده می‌شود. اینجا در بوکان، شهر کردنشین آذربایجان غربی، یا در مهاباد و سقز، شهر مهسا امینی. دیدبان حقوق بشر کردستان گفته تا کنون 61 نفر در اعتراضهای کردستان کشته شدند. این هم تصاویر اعتصاب کسبه مریوان، اعتصابهایی که در کرمان، بوشهر و کرمانشاه هم گزارش شده است. بازار مبل تهران هم تعطیل شده. مقامهای جمهوری اسلامی هم به تهدیدهایشان ادامه میدهند، از جمله تهدید رئیس قوه قضاییه به اعدام بعضی از معترضان.
توی این افراد هم مشمول حکم قصاص میتونن باشن، چه قصاص عضو چه قصاص نفس، و هم میتونن مجازات های تعزیری از درجه 1 تا درجه 5 و 6 را شامل بشن. بنابراین همکاران ما دقت بکنند، این افرادی که میشه مشمول ماده، فرض بکنید که 279 باشند، محاربه تعریفش روشن هستش، مشمول ماده 286 هستن. افساد فی الارض در قانون روشن کرده که چه کسانی مفسد فل ارزن و مجازاتشون چیه. کسانی که مشمول ماده 287 هستند، بقی را باز مشخص کرده که حکمش چیه و چه کار باید کرد.
تهدیدهایی که از طرف حسن حسنزاده فرمانده سپاه رسول الله تهران هم تکرار شد. تهدید به سرکوب شدید معترضان. سپاه پاسداران بارها معترضان را تهدید کرده است. در مقابل علی کریمی هم به اعضای مجلس که خواستار اعدام بازداشت شدگان اعتراض ها بودند درباره عواقب این اقدام هشدار داده است. آقای کریمی گفته از این لحظه برای هر کدام از جوانان ایران اتفاقی بیفتد مطمئن باشید در دفترهای به گفته اون مفتخوریتان در شهرهای ایران آرامش نخواهید داشت. فوتبالیستی که صدای معترضان شده و البته تنها هم نیست. اینجا ماموران امنیتی خبرنگارانی را که برای استقبال از تیم فوتبال ساحلی آمدند پراکنده می کنند. تیم فوتبالی که با سرود جمهوری اسلامی همراهی نکرد، برای پیروزی خوشحالی نکرد و با نشانه های از اعتراض ها حمایت کرد. اقدامی که به سرعت با استقبال مردم مواجه شد. نیروهای امنیتی حتی استقبال مردم بوشهر از قهرمانان شهرشان را هم بر نتابیدند و با گاز اشکاور از مردم پذیرایی کردند. کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال هم اعضای تیم ملی را تهدید کرده. روزنامه ایران هم امارات متحده عربی را به دلیل اینکه معترضان بعد از بازی تیم ملی در این کشور شعار دادند تهدید کرده. این هم عکسای وریا غفوری که به دیدار دختر فرشته احمدی یکی از کشته شدگان اعتراض ها رفته است. واکنش‌های خارجی به اعتراض ایران هم ادامه دارد. اتحادیه اروپا قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی را بررسی می کند و آلمان هم بسته تحریم های جدید را آماده کرده. نیروهای امنیتی هم در تهران این بار سوار بر اسب آمدند که شاید معترضان را بترسانند. یادآور روزهای آخر حکومت حسنی مبارک در مصر که با شتر به معترضان حمله کردند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
پس از 8 هفته اعتراضات سراسری در ایران، مقامات نظامی، امنیتی و قضایی زبان تهدید پیش گرفتند و وعده اعدام و برخورد شدید با معترضان را میدن. یک روز پس از بیانیه مجلس، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی برای اعدام برخی معترضان چراغ سبز نشون داده. موضوعی که با احسان مهرابی به گفتگو میذاریم، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای مهرابی، مقامات حکومتی میگن دیگه مماشات بسته و باید برخورد کرد، برخورد شدید و اعدام. مگه تا الان حکومت مماشاتی داشته؟ ظرف 8 هفته نزدیک به 300 تن رو کشته که بیش از اون 40 تن اونها کودک بودن. مردم زاهدان رو به رگبار بستن، اونم با هلیکوپتر. مردم کردستان رو با تیر جنگی میزنن. آیا اینها مماشاته؟
قاعدتا حکومت برخورد با معترضان مماشات نداشته و روندی که پیش گرفته بر اساس همون ساختار و رویه سرکوب هست. و این که الان صحبت از اعدام معترضان میشم یک روش تکرار شده هست و در اعتراضات قبل از جمله اعتراضات سال 88 این روند رو پیش گرفته. اما اینکه به هر حال بعد از حدود 2 ماه این بحث مطرح میشه هم به هر حال به دلیل همون روند هست. در سال 88 هم حکومت برخی از افراد را اعدام کرد که اتفاقا اساسا زمان بازداشتشون هم پیش از سال 88 بود، ولی به گونه ای جلوه داد که گویا اونها در اعتراضات بازداشت شدن و به دلیل حضور در اعتراضات هست که اعدام میشن. یا حتی برخی از افرادی که پرونده هاشون از قبل در جریان بود و حکمشون صادر شده بود هم در اون بره اعدام شدن. هدف هم این بود که به نوعی یک فضای جدید ارعاب در بین معترضان ایجاد بشه و به تعبیری معترضان به خونهشون برگردن. این بیانیه نمایندگان مجلس یا بحث‌های این چنینی هم که تکرار میشه هم در واقع یک روند ثابت داره. در اعتراضات گذشته هم معمولاً نمایندگان مجلس برای اینکه به هر حال بتونن نظر برخی از مردم در حوزه انتخابیشون رو جلب بکنن، ابتدا با معترضان همدلی نشون میدن، اما بعد که فضا سنگین میشه و اعتراضات پیش میره همون روند مطلوب حکومت رو پیش میگیرن و درخواست برخورد شدید و اعدام معترضان را دارن. حتی در سال 88 نمایندگان مجلس به دنبال طرحی بودن که زمان اعدام معترضان را به 5 روز کاهش بده، هرچند که الان هم بر اساس رویه هایی که وجود داره و همینطور اقدامات غیر قانونی که مقامات حکومت انجام میدن سابقه داشته که به هر حال در بازه بسیار زمانی کوتاهی حکم اعدام برخی از افراد تایید شده و اجرا شده. برای همین این یک روند ثابت هست که به هر حال حکومت در اعتراضات پی میگیره و هدفش هم قاعدتا همون ادامه ارعاب معترضان هست.
اشاره کردید به سابقه این تهدیدها و اینکه در سال 88 مجلس چه تصمیمی گرفته بود برای اینکه بازه زمانی اعدام رو کوتاه‌تر کنه. علارغم همه این تهدیدهایی که انجام شده در این 8 هفته، اما اعتراضات از شب به روز گره خورده، از خیابان به مدرسه و دانشگاه و بازار. حکومت در همه این عرصه‌ها خشونت به کار برده، ولی باز هم اعتراض‌ها برای 8 هفته مداوم ادامه داشته. خود مقامات هم اذعان کردن که این اعتراضات با اعتراضات پیشین متفاوته. آیا حکومت با این تهدیدها به نتیجه مطلوب رسیده در پیش که الان بخواد برسه؟
در حال این سرکوب و اعدام تنها ابزاری هست که حکومت داره و از این ابزار استفاده میکنه. از نظر مقامات حکومت اعدام معترضان میتونه بار ارعاب بیشتری داشته باشه نسبت به اون معترضانی که به هر حال در خیابان کشته میشن. از این جهت هست که به هر حال در این روزهای اخیر بر روی اعدام خیلی تاکید دارن، یا اعترافات اجباری افرادی که به نوعی از طرف حکومت متهم شدن که در کشته شدن برخی از بسیجیان نقش داشتن پخش میشه، و یا صحبت‌های افراد همراه اون بسیجیان که به نوعی یک فضای تهییجی دوباره ایجاد بشه همراه با فضای ترس و به تعبیری فضا برای اعدام افرادی که بازداشت شدن با این اتهامات آماده بشه. از این جهت حکومت به هر حال اون روند سابق رو کماکان داره پی میگیره و هم در عرصه تبلیغاتی به هر حال میخواد فضا رو برای اعدام برخی از افراد آماده بکنه، و همین که دادگاه‌های این افراد رو برگزار کرده و به نوعی این دادگاه‌ها دارن تکرار میشن و در شهرهای مختلف این قصد هست که دادگاه برگزار بشه، برای همین این به نوعی هم تنها ابزار حکومت هست که میخواد از اون استفاده حد اکثری بکنه، چون در عمل هم راه دیگه چاره دیگری نداره از نظر مقامات حکومت، چون وعده هایی که مثلا آقای قالیباف یا دیگر افراد میدن که اگر اعتراضات به نوعی پایان پیدا بکنه حکومت اصلاحاتی را انجام میده، از نظر معترضان قابل قبول نیست و اون تغییرات حتی اگر اجرا هم بشه تغییرات حداقلی است. از سوی دیگه حکومت بنایی هم نداره که بخواد یک تغییر حد اکثری در رفتار خودش بده، برای همین همچنان از اون حداقل امکانات سرکوب، از همون امکان سرکوبش استفاده میکنه.
مهرابی اشاره کردیم به دادگاه، به هر حال در صلاحیت این دادگاه همواره تردید و بی‌اعتمادی و شک وجود داشته، اما تقریبا هر چند روز الان در این چند هفته اخباری داریم از دستگیری تعدادی افراد دو تابعیتی با این بهانه و اتهام ثابت نشده ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، از سلطنت طلب‌ها تا مجاهدین. جمهوری اسلامی با این فرافکنی‌ها به دنبال چیست؟
به هر حال اون بخش ارتباط دادن اعتراضات به کشورهای خارجی یا گروه‌ها در خارج از کشور هم کاربرد تبلیغاتی داره برای جمهوری اسلامی، هم کاربرد امنیتی. به هر حال در بعد تبلیغات میتونه بخشی از مطالبات معترضان را به نوعی به کشورهای غربی نسبت بده و بر روی اون تبلیغ بکنه. از سوی دیگه این ارتباط با خارج همواره اهرمی هست که میتونه فضا رو امنیتی تر بکنه و هم اتهامات افراد بازداشت شده رو سنگین تر بکنه، چون در حال وقت هم به لحاظ قوانین جمهوری اسلامی وقتی افراد به خارج منصوب میشن اتهامات سنگین تری در انتظارشون هست، هم به لحاظ رویه ها به هر حال اونها را در بازجویی ها با اتهاماتی مانند جاسوسی میترسونن و مثلا میگن که اتهام شما جاسوسی هست و این اتهام میتونه حکم اعدام را هم داشته باشه. اون بخش افراد دو تابعیتی هم حکومت ازش استفاده تبلیغاتی میکنه در داخل از کشور و هم عملا در معاملاتش با کشورهای غربی استفاده میکنه، هم به این جهت که میخواد از اونها امتیاز سیاسی بگیره، هم از جهتی اونها احساس بکنن که به هر حال تعدادی از شهروندانشون در ایران گروگان هستن و نباید مواضع شدیدتری علیه جمهوری اسلامی بگیرن.
احسان مهرابی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری ایران می‌گوید برخی از گردشگران خارجی که فقط از روی کنجکاوی از حوادث اخیر کشور عکاسی کردند دستگیر شدند. محسن حاجی سعید با ابراز تأسف از این برخورد گفته لزوماً همه گردشگرانی که در جای نادرست دیده می‌شوند جاسوس نیستند. این اظهارات در حالی مطرح شده که مقامات رسمی ایران آماری از خارجیان بازداشت شده در رابطه با اعتراضات اخیر منتشر نکردند. بازداشت یک شهروند اسپانیایی که در مسیر رسیدن به قطر برای تماشای مسابقات جام جهانی پای پیاده وارد ایران شده بود، از خبرسازترین موارد بازداشت شهروندان خارجی در ایران است. در پی بازداشت داوود سوری، اقتصاددان برجسته ایرانی در هفته گذشته بیش از 345 اقتصاددان، فعال اقتصادی و رسانه‌ای در ایران خواستار آزادی او شدند. این نامه با عنوان محقق فقر و نابرابری را آزاد کنید به امضای اقتصاددانانی از طیف‌های مختلف فکری در ایران رسیده. داوود سوری روز 10 آبان ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روانه زندان اوین شد. اتهام وی هنوز مشخص و اعلام نشده است. آقای سوری در حوزه فقر و ریشه‌های تورم در ایران مطالعات گسترده‌ای داشته است. و حزب مجمع ایثارگران بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را شعارهای کهنه و تکراری خواند. این حزب که از تشکل‌های سیاسی اصلاح طلب است میگوید تمام بیانیه وزارت اطلاعات و سپاه با محوریت موضوع آشوب تهیه شده و نه تنها فاقد هر گونه ارزش حقیقی و حقوقی است، بلکه ادبیات آن به نوبه خود جایگاه یک نهاد مهم رسمی و قانونی کشور همچون وزارت اطلاعات را به شدت تنزل داده است. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در بیانیه مشترک خود اعتراضات خیابانی را اغتشاش خوانده و آمریکا را به هدایت اعتراضات با اقداماتی در حوزه فناوری و رسانه ارائه اینترنت و حملات سایبری متهم کردند. همزمان با ادامه اعتراضات و اعتصابات دانشجویان، 600 تن از استادان دانشگاه‌ها با انتشار بیانیه ضمن حمایت از اعتراض‌های دانشجویان اعلام کردند در صورت نادیده گرفته شدن درخواست‌هایشان برای آزادی دانشجویان بازداشتی، همسو و همراه با دانشجویان از تمام مجاری اعتراضی و مدنی برای احقاق حقوق مطالبه شده استفاده خواهند کرد. گزارش از ایران حاکی است که حراست برخی از دانشگاه‌ها اقدام به نصب ده‌ها دوربین امنیتی جدید در سطح دانشگاه کردند. در همین حال 121 تن از استادان دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم با انتشار نامه‌ای نسبت به طرح حکومت برای برخورد شدیدتر با دانشجویان هشدار دادند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
شنبه 16 آبان دانشجویان همگام با اعتراضات خیابانی در برخی از شهرها به تحصن و اعتراض خود ادامه دادند. علارغم تهدید به بازداشت و مشروط اعلام شدن، دانشجویان معترض میگویند حکومت ایران با پرونده سازی سعی در سرکوب اعتراضات دارد. همچنان اما به همراهی با اعتراضات ادامه میدهند. مثل اینجا در دانشگاه صنعتی ارومیه با سردادن شعار زن زندگی آزاد. دانشجویان دانشجویان دانشگاه غیر انتفاعی ارشاد دماوند با همخوانی آهنگ برای و در واحد دختران دانشگاه ارشاد دماوند که خواستار پیوستن بقیه دانشجویان به آنها شد. یا دانشجویان دانشکده ادبیات علامه در تهران و در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران در راهروی دانشکده اعتراض به مشروط اعلام کردن دانشجویان و امنیتی شدن دانشگاه. و همزمان اینجا در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز دوشنبه کانال تلگرامی شورای صنفی دانشگاه‌های کشور از دستگیری دوباره ریحانه معروف دبیر شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و بازگشایی دو پرونده برای محمد جواهری و علی دایی از دانشجویان این دانشکده یکی در دادگاه و دیگری در شورای انضباطی دانشگاه و ممنوع ورودی دست کم 15 نفر از دانشجویان خبر داده. به دنبال تداوم اعتراضات در دانشگاه‌های ایران، جمهوری اسلامی به اجرای طرح‌های جدید انضباطی و امنیتی در برخی از دانشگاه‌ها روی آورده. از نصب بیش از 60 دوربین در دانشگاه شریف تا تعرض به حریم شخصی دانشجویان با تفتیش کیف. در همین حال قاسم ابوعابدینی معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری روز دوشنبه از احتمال برگزاری ترکیبی کلاس‌های درس به صورت حضوری آنلاین در سال آینده تحصیلی و همچنین احتمال کوتاه کردن دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد خبر داد. همزمان با افزایش فشارها و برخوردها 600 تن از استادان دانشگاه‌های ایران طی بیانیه اعتراضی از دانشجویان معترض حمایت و خواستار آزادی دانشجویان بازداشت شده شدند.
نخستین وظیفه حاکمان و نهادهای بالادست تأمین امنیت روانی، تحصیلی و حرفه‌ای اصلی‌ترین سرمایه‌های کشور است. اما این اولویت در جامعه ما تعمدن و یا اثر جهل و بی‌لیاقتی مسئولان نادیده گرفته شده و هر گونه اعتراض و انتقادی با برچسب‌های همچون همسویی با برنامه‌های دشمن، همکاری با توطئه‌های خارجی و اتهاماتی چون اختشاش و آشوب روبرو بوده است.
از سوی دیگر 121 نفر از استادان دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی بیانیه‌ای نسبت به تشدید سرکوب و آنچه رفتارهای غیرقانونی از سوی حراست خواندند هشدار دادند. در همین حال ادامه بیخبری از وضعیت شماری از دانشجویان بازداشتی موجب نگرانی نهادهای حقوق بشری شده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
به غیر از فشار شدید بر بازداشت شدگان، به غیر از بازداشت و تهدید و سرکوب، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات سراسری ایران را تحت فشار قرار دادند. از تحویل ندادن پیکر آنها تا دفن در محل دیگر بدون اطلاع خانواده، از سناریو نویسی برای علت مرگ تا اعترافات اجباری نزدیکان. موضوعی که با مهدی گروه به گفتگو می‌ذاریم، تحلیلگر سیاسی مقیم سوئد. خانم گروه، حکومت بر خانواده کشته شدگان فشار میاره، اونها رو تهدید میکنه، سناریو برای اونها می‌نویسه، میگه مثلا اعلام کنن بچه‌هاشون بسیجی بودن، توسط معترضان کشته شدن، اگه کشته شده زن باشه میگن خودکشی کرده، جسد رو تحویل نمیدن. این کارو پیشتر هم می‌کردن، جسد رو تحویل نمی‌دادن تا پول تیر رو بگیرن. هدف از این فشارها بر خانواده جان باختگان چیه؟
کسانی که جانشون رو از دست میدن و در واقع جمهوری اسلامی اونها رو میکشه، میتونه تبدیل به بخشی از خشم و دادخواهی مردم بشن، در صورتی که اسمی ازشون وجود نداشته باشه، فقط به عنوان یک در واقع عدد باشن، تعداد کشته شده ها باشن، تأثیرش روی افکار عمومی خیلی میتونه کمتر باشه. به خاطر همین جمهوری اسلامی همه سعیش رو میکنه که این کشته شده ها یا فقط در حد عدد باقی بمونن یا اینکه اونها رو مصادره بکنه، که خب بار اولش هم نیست دیگه. ما 88 هم جالسانه رو داشتیم که به عنوان بسیجی عنوان شد، یا کسانی که همین روزها هستن یا در دهه 60 بسیاری که کشته می شدن و در نهایت محل در واقع کشته شدنشون یا قبر اونها تنها به خانواده داده می شد. اما مسئله که وجود داره اینه که همین الان با وجود اینکه الان 50 روز از اعتراضات گذشته، همچنان خانواده هایی هستن که تحت فشارن برای اینکه اسم عزیزانشون رو اعلام نکنن. چرا؟ به خاطر اینکه گفته میشه ممکنه که فرزند دیگرتون رو هم بکشیم، ممکنه که بستگان دیگرتون مثل نیکا شاکرمی که در واقع داییش و خالش بازداشت شدن و اعتراف تلویزیونی کردن. یعنی این حلقه میتونه خیلی هم بزرگتر باشه، فقط به خواهر برادر یا پدر و مادر کشته شده یا همسر و فرزندانش نرسه، حتی بره و به خاله و دایی و مثل پویا بختیاری که عموش بازداشت شد به خاطر در واقع اطلاع رسانی که کرد. این میتونه گسترده بشه. دلیل مهمش هم اینه که جمهوری اسلامی ترجیح میده که در سکوت خبری این کشته شده ها مراسم خاکسپاریشون انجام بشه و کسی عکس، عنوان، ویدیو یا اسمی از این کشته شده ها نداشته باشه که افکار عمومی کمتر تحت تاثیر قرار بگیره.
در حال اشاره کردید شما هم به درستی که بسیاری از خانواده‌ها همین حالا هم حاضر نیستن صحبت کنن یا در مورد عزیزی که از دست دادن گفتگو کنن، به خاطر اینکه به هر حال تحت فشار هستن و نمیخوان عزیز دیگری رو از دست بدن، به هر نوعی بازداشت بشن و به نمونه‌های دیگه اشاره کردید شما. اما این فشار مضاعف بر خانواده‌هایی که داغدار هستن، عزیز و جوان از دست دادن، این سناریوها چه مصرفی برای جمهوری اسلامی داره؟ شما اشاره کردید که میخواد به هر حال براش عدد مهم، انقدر مهم نیستش که اسم و رسم، نام و نشان از اون کشته شده براش مهمه، اما این مصرف داخلی و خارجی آیا داره برای جمهوری اسلامی یا نه؟
خب مصرف هم میتونه مصرف داخلی داشته باشه برای طرفدارای خود جمهوری اسلامی که در نهایت بگه که به هر حال معترضین هم دارن کسانی رو مثل آرمان که هنوز هم مشخص نیست که واقعا به کدوم در واقع سمت تعلق داشته، از نیروهای معترض بوده، از مردم معترض بوده یا بسیجی بوده، یا هر کدوم از اینها در نهایت تبدیل بشن به یکی از کشته هایی که دارن بر اساس تعریفی که جمهوری اسلامی در این 50 روز اعلام کرده مدافع امنیت در واقع اصطلاحی هستش که به تازگی جمهوری اسلامی داره ازش استفاده میکنه برای بسیجی ها یا نیروهای انتظامی یا سپاهی یا هر کدوم از کسانی که توی این اعتراضات کشته میشن و در واقع به نظر میاد که جمهوری اسلامی اونها رو میخواد مصادره بکنه. اما مسئله که وجود داره اینه که وقتی که یک مثال عینی که الان برای ما خیلی میتونه روشن باشه، همین نیکا و سارینا هستن که وقتی که صدای اونها شنیده شد، وقتی تصاویر اونها دیده شد، وقتی ویدیوهای اونها در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، چقدر افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار داد. یا نوید قبل از اینکه حکم اعدامش اجرا بشه، شاید هر چقدر هم هشتگ در موردش زده میشد و اسمش گفته میشد، انقدر که صداش وقتی شنیده شد تونست افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بذاره. در نهایت نوید رو اعدام کردن، اما اون اتفاقی که بعدش افتاد و نام نوید که در تاریخ ایران موندگار شد و در افکار عموم موندگار شد به خاطر اون صدایی بود که شنیده شد. خب چطور صدای نوید یا ویدئوی نیکا یا صحبت‌های سارینا شنیده میشه وقتی که خانواده بیان و این ویدئوها و این عکس‌ها و این صداها رو در اختیار افکار عمومی قرار بدن؟ به خاطر اینه که جمهوری اسلامی در یک مقابله به مثل سعی می‌کنه که تا جایی که میتونه، الان می‌بینیم که به ویژه توی دو سه هفته اخیر شروع کرده داره ویدیوهای بسیجی هایی که کشته میشن یا نیروهای انتظامی که ممکنه که توی درگیری‌ها زخمی بشن رو پخش میکنه، چون این بحث تصویر داشتن از کسانی که ممکنه زخمی یا کشته شده باشن خیلی توی افکار ما میتونه تأثیر داشته باشه.
مهدی گورو همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم سوئد.
این فیسبوک رادیو فرداست.
اعتراضات سراسری در ایران در 8 هفته گذشته برای جمهوری اسلامی چالش‌های جدیدی در عرصه بین‌المللی به همراه داشته، از بلاتکلیفی گفتگوهای برجام گرفته تا سیلی از تحریم‌ها علیه این کشور. روز گذشته سخنگوی دولت آلمان گفت اتحادیه اروپا در حال کار برای اعمال بسیج جدیدی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. کانادا و آمریکا نیز از این مقوله مستثنا نیستند. موضوعی که با شایان سمیعی به گفتگو می‌ذاریم، کارشناس امنیت ملی مقام آمریکا. آقای سمیعی، از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی این بار به خاطر مسائل حقوق بشری و سرکوب معترضان اتفاق افتاده. این تحریم‌ها چه اهمیتی دارن؟
با درود به جناب علی و مردم بسیار شجاع ایران، بایستی عرض بکنم تحریم ها اثری که دارن اثر دراز مدتی دارن، یعنی بر اون افراد حقیقی و حقوقی که اینها وضع میشه باعث میشه که اینها هیچ حرکت اقتصادی که منافع شخصی خودشون رو بالا میبره نداشته باشن. عده زیادی از عزیزان بر این باور هستند که این تحریم ها ممکنه بی اثر باشه یا اون اثر مورد نیازش در حال حاضر اتفاق نیفته، ولی عرض بنده این هست که این خیزش مردم و این انقلابی که ما الان داریم میبینیم زمان بر هست و این تحریم ها در طول مدت این زمان به اصطلاح کمر حکومت اسلامی رو خواهد شکست.
به تحریم های بلند مدت، یعنی اثر تحریم ها در بلند مدت اشاره کردید آقای صمیمی، برای مقابله با حکومتی که اینچنین به مهابا شهروندانش رو میکشه، به هیچ پاسخگو نیست، به هیچ کس، حتی انکار میکنه، برای حکومتی که به تایید اوکراین سلاح و پهپاد به روسیه میده برای جنگ در این کشور، آیا تحریم کافیه یا به غیر از تحریم ها دولت های خارجی چه کار دیگه میتونن انجام بدن؟
ببینید، تحریم یک بخش از کار هست، بخش دیگرش همون فشاری است که مردم ساکن خارج از ایران دارن در دولت‌های مطبوعشون، به دولت‌های مطبوعشون فشار رو وارد می‌کنن که سفرای ایران رو، سفرای جمهوری اسلامی رو از مملکت خودشون اخراج بکنن و سفرای خودشون رو هم از کشور ایران احضار بکنن. این وجهه بین المللی جمهوری اسلامی رو نابود خواهد کرد و ضمناً اون دستگاه پروپاگاندایی که در خارج از ایران جمهوری اسلامی بتونه ازش استفاده بکنه و در عرصه دیپلماتیک خودش رو معرفی بکنه یا باقی نگه داره، اون رو هم ازشون سلب میکنن. و ضمناً این رو هم بایستی درک بکنیم، این گونه تحریم ها و این گونه شفاف سازی هاست که باعث میشه افرادی مثل آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی از یک طرف میاد میگه ما اصلا پهپادی به روسیه ندادیم، از طرف دیگر میاد میگه بله ما پهپاد دادیم ولی نمیدونستیم میخوان در اوکراین استفاده بکنن. به عقیده بنده دروغ حناق نیست که گلوی کسی رو بگیره و در حال حاضر این آقایان بر این باور هستن که هر آنچه بگن مردم باور میکنن، ولی اون دوره خیلی وقته که گذشته.
آیه صمیمی، خیلی بر این باور هستن، اصولا منتقدان بر این باور هستن که اگر بخواهند، یعنی از حکومت‌های مختلف و دولت‌های مختلف که سفارتخانه‌های ایران رو در کشورهای مختلف ببندن، یعنی گامی است به سوی جنگ. نظر شما رو بشنویم.
بنده مخالف این نظر هستم. این به سوی جنگ پیش نخواهد رفت. برای چی؟ برای اینکه جنگ اگر باشه یک المان نظامی داره و باید همه طرفین علاقمند به این مسئله تخاصم تن به تن باشن. کشورهای اروپایی و امریکا اعلام کردند به صراحت که ما هیچ علاقمندی به جنگ نداریم، اما در مورد این مسئله اگر که این قطع روابط دیپلماتیک اینها باعث قدرت گرفتن بیشتر مردم در داخل ایران بشه که بتونن این انقلاب خودشون رو به نتیجه برسونن، زهی سعادت. ولی به نظر بنده جنگی در نخواهد گرفت، به خاطر اینکه هیچ کدوم از این طرفین اعلام نکردند که ما برنامه نظامی در دست تهیه داریم.
آقای صمیمی، اشاره کردیم به دو طرف، یعنی اینکه دو طرف خواهان برگزاری یا داشتن جنگ باشن. به هر حال در چند روزهای گذشته، در چند هفته گذشته بارها شنیدیم که جمهوری اسلامی آمادگی داره یا داره زمینه سازی میکنه برای آغاز یک جنگ، حالا گفتن با عربستان و جاهای مختلف از مقامات عربستان و مقامات آمریکا این رو تایید کرده بودن. آیا فکر میکنید جمهوری اسلامی هم در این دوره به دنبال جنگ نیست؟
جمهوری اسلامی به نظر من کوشش خواهد کرد که از این گفتمان جنگ استفاده بکنه که بتونه کشورهای همسایه و کشورهای بزرگ غربی رو بترسونه، که اونها همه بترسن از این که جمهوری اسلامی میخواد به عربستان حمله بکنه یا از اون ور به کردستان حمله بکنه. ولی همه اینها رو جمهوری اسلامی به عنوان یک مسئله نفاق افکنی ازش استفاده میکنه، اذهان رو مخشوش میکنه که مردم حاضر در خیابان از این وحشت بکنن که جنگی در حال صورت گرفتن هست، تمرکزشون رو بگذارن برای جمع کردن آذوقه و برای مقابله احتمالی با جنگ. جنگی در نخواهد گرفت، جمهوری اسلامی فقط داره سعی میکنه از این مسئله استفاده بهینه به نفع خودش بکنه.
سپاس از شایان صمیمی، کارشناس امنیت ملی مقام آمریکا.
رادیو فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
برنامه را با چند خبر کوتاه دیگر ادامه می دهیم. وزارت خارجه ایران برای دومین بار در یک ماه و نیم اخیر سفیر نروژ را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این احضار در اعتراض به اظهارات رئیس پارلمان نروژ در مصاحبه با یک رسانه مخالف بوده است. مسعود قرخانی، رئیس ایرانی تبار پارلمان نروژ، بارها در حمایت از معترضان در ایران سخنرانی یا در شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر کرده است. وزارت خارجه ایران اظهارات آقای قرخانی را دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی خوانده. نخست وزیر جدید بریتانیا در اولین دیدار با حاکم امارات متحده عربی درباره رفتار بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه و مذاکرات برجام با او گفتگو کرد. ریشی سوناک همچنین در گفتگو با شبکه العربیه گفت بریتانیا انجام اقدامات بیشتر علیه ایران را بررسی خواهد کرد. آقای سوناک اما توضیح بیشتری در این زمینه نداد. و بنیامین نتانیاهو که پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی اسرائیل در حال بازگشت به پست نخست وزیری است، میگوید کشورش به تلاش برای متوقف کردن برنامه ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهد. رهبر حزب لیکود اسرائیل در اولین سخنرانی خود پس از قطعی شدن پیروزی در انتخابات تاکید کرد اسرائیل باید بسیار قوی باشد. تهران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را تکذیب کرده است. تا ساعات دیگر و با برگزاری انتخابات میان دوره ایالات متحده، رای دهندگان آمریکایی ترکیب تازه مجلس نمایندگان و سنای این کشور را تعیین خواهند کرد. شرکت کنندگان در این انتخابات تمامی اعضای مجلس نمایندگان و یک سوم از اعضای مجلس سنا را انتخاب می کنند و به این ترتیب نقشه راه دو سال باقی مانده از دولت دموکرات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم روشن‌تر خواهد شد. مسیری پرچالش با نمایندگان حزب رقیب یا مسیری هموار با نمایندگان همحزبی. فهیمه خضرحیدری خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن گزارش می دهد.
هشتم نوامبر، هفدهم آبان ماه، روز مهمی برای دولت، مردم و آینده آمریکا و ای بسا جهان. هشتم نوامبر، رای دهندگان آمریکایی پای صندوق‌های رای می‌روند. شرکت کنندگان در انتخابات میان دوره سال 2022 ایالات متحده آمریکا ترکیب اعضای کنگره آمریکا شامل مجلس نمایندگان و سنا را تعیین می‌کنند و در کنارش سرنوشت دو سال پایانی دوره ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهوری حال حاضر آمریکا را. سرنوشت تمامی صندلی‌های مجلس نمایندگان و یک سوم از کرسی‌های مجلس سنا همینجا رقم می‌خورد. یا دموکرات‌ها همچنان اکثریت خود را در کنگره حفظ می‌کنند یا موازنه قدرت به سود جمهوری‌خواهان تغییر می‌کند. گرچه سناریوی بیشتر تکرار شده در انتخابات آمریکا، اقبال رای دهندگان به حزب رقیب دولت مستقر بوده. حزب رئیس جمهوری آمریکا به طور سنتی شانس زیادی در انتخابات میان دوره‌ای ندارد.
این گونه پیشبینی می شود که جمهوری خواهان در مجموع خواهند بود. پرسش اصلی این استش که آیا می توانند کنترل سنا را به دست بگیرند یا نه. به نظر میاد طبق آرایی که وجود داره، نظرسنجی ها در مورد مجلس نمایندگان، دموکرات ها فقط 18% یا حدودا 20% این بخت رو دارند که مجلس نمایندگان رو حفظ بکنند. ولی جمهوری خواه 80% این شانس یا بخت رو دارن که در از کنترل مجلس نمایندگان رو به دست بگیرن. پرسش اصلی به نظر میاد در مورد مجلس سنای آمریکا باشه که تقریبا 50% 50% یا بنابر یک آماری حدوداً 45% جمهوری خواه این شانس رو دارن و معذرت میخوام 45% دموکرات ها این شانس رو دارن و 55% جمهوری خواهان. این پرسش واقعا میشود گفت در حال حاضر اصلی است و یکی هم این که میزان اگر که برفرض به ویژه برای دموکرات ها اگر ببازن هم مجلس نمایندگان رو هم مجلس سنا رو با چه درصدی یا با چندین نفر از نمایندگان این رو خواهند باخت، یا یا نزدیک خواهد بود یا به اصطلاح به قول خودشون یک نوع سیل خواهد آمد و حدود 30 یا 40 کرسی رو در مجلس نمایندگان از دست میدن.
انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا تعیین کننده سمت و سوی کنگره، نهادهای قانونگذاری ایالتی و فرمانداری هاست. سمت و سویی که حتماً بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 در این کشور و مخصوصاً احتمال نامزدی دوباره دونالد ترامپ هم اثر می‌گذارد.
برای اینکه کشورمان موفق، امن و درخشان باشد ممکن است مجبور شوم دوباره به میدان برگردم، اما فعلا گوش به زنگ باشید.
اما چه حزب جمهوری خواه و چه حزب دموکرات که دولت و اکثریت شکننده کنگره را در اختیار دارد، هر یک چالش های خود را هم دارند. چالش دموکرات ها، نشریه نیویورکر میگوید کیچن تیبل ایشوز، مشکلات روی میز آشپزخانه، تورم بی سابقه، افزایش قیمت کالاهای مصرفی خانواده ها، افزایش نرخ سود وام بانکی، افزایش قیمت ها و مخصوصاً افزایش قیمت بنزین که برای خانواده های آمریکایی با هر کدام دست کم 2 یا 3 اتومبیل مثل نان شب است.
اینجا در جانسون کانتی مسئله واقعا بزرگی که ما باش روبرو هستیم تورمه.
عواملی که وجود داره یا دلایلی وجود داره که امکان باخت دموکرات‌ها رو بیشتر می‌کنه، همین مسئله تورم، افزایش قیمت‌ها، که این البته مسئله تورم بر اثر دو دلیل ویژه داشته، یکی به خاطر همون پندمیک بود که به وجود آمد مال کرونا وایروس و دیگریش به خاطر این مسئله بود که پول خیلی زیادی داخل اقتصاد آمریکا شد به منظور کمک به مردم و هر دوی این موضوع دست به دست هم دادن و اشکالاتی که وجود داشت در حمل و نقل کالاها.
با این حال جمهوری خواهان هم موانع خود را دارند.
I do have some worry and considerations about especially two Republican candidates.
من نگران حقوقی هستم که بعضی نامزدهای جمهوری خواه ممکن از ما سلب کنند. حقوق ابتدایی مخصوصا برای گروه های در اولویت مثل خودم. معلومه که نگرانم.
Because I'm one of the minority groups, so of course I'm concerned about that.
یا اینجا در آتلانتا.
Our parents walked up and down the street picketing, fighting.
پدر و مادرهای ما در این خیابان‌ها راهپیمایی کردند، اعتصاب کردند، جنگیدند و جان خود را از دست دادند، چرا که نمی‌توانستند سخت جنین داشته باشند. ما را 50 سال به عقب برمیگردانید. من 15 ساله بودم که حکم رو علیه وید صادر شد و حالا شما دارید زندگی همه زنان، نه فقط زنان سیاه، را با خطر روبرو می کنید. سقط جنین، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و مهاجران و سیاهان و دگرباشان جنسی، همان نقطه‌ای که جو بایدن هم بر آن تاکید می‌کند.
ببینید، نهایتش این است که اگر جمهوری خواهان کنترل کنگره را به دست بیاورند و بخواهند سقط جنین را در سطح ملی ممنوع کنند، من آنها را وتو خواهم کرد. به شما قول می‌دهم که رو علیه وید را در همین ماه ژانویه به عنوان قانون ملی تدوین خواهم کرد.
دموکرات‌ها و بسیاری از جمهوری خواهان معتدل واقعا اعتقاد ندارند که میبایستی سقط جنین کاملا محدود بشه و معتقد هستن که این میبایستی اگر هم محدود میشود با یک نوع اعتدالی باشه، نه اینکه به صورت مطلق. و اینها این مسائل که همیشه دموکرات ها خب بیشتر در حداقل در دهه‌های اخیر پشت این قضیه بودن، یک نوع مانع ایجاد میکنه، میموند اون وسط، یعنی اون وسط به اصطلاح کسانی که خودشون رو نه دموکرات میشناسن و نه جمهوری خواه، یعنی خودشون رو مستقل در رأی میشناسن. این رأی این اشخاص بسیار مهم هست.
اگر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان پیروز شوند، از ژانویه 2023 قدرت را به دست خواهند گرفت و بسیاری از اولویت‌های حزب دموکرات و دولت مستقر کنار گذاشته خواهد شد. تا ساعتی دیگر معلوم می شود. فهیمه خضرحیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
خب همانطور که شنیدید، آمریکا امروز سه شنبه 8 نوامبر با انتخابات سرنوشت‌ساز سنا و مجلس نمایندگان روبروست. انتخاباتی که برای ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موضوعی که با جلیل روشندل به گفتگو می‌ذاریم، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. آقای روشندل، بنا به نظرسنجی‌ها انتخابات امروز برای حزب دموکرات زیاد روشن نیست. اگر نتیجه نزدیک به نظر به نظرسنجی‌ها باشه و حزب دموکرات سنا و مجلس نمایندگان رو از دست بده، سیاست‌های آمریکا چه تغییر و چه تأثیری خواهد داشت بر جمهوری اسلامی؟
با درود بر شما و بینندگان عزیز، انتخابات میان دوره امسال یکی از پیچیده‌ترین انتخابات آمریکاست. به نحوی که حتی جمهوری‌خواهان و شبکه فاکس نیوز هم قادر نبودن تا این لحظه که ما داریم صحبت می‌کنیم بگن که به طور قاطع جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا برنده خواهند شد یا نه. علی‌رغم اینکه معتقد هستن جمهوری‌خواهان 49 کرسی قطعی رو در برابر 47 کرسی قطعی دموکرات‌ها در اختیار دارن، اما حتی اگر ما این محاسبه رو تا این لحظه دقیق بدونیم، با یک اگر بزرگی روبرو هستیم که برای جواب دادن به اون باید دست کم 24 ساعت دیگه صبر بکنیم تا نتایج اعلام بشه. اما در مجلس نمایندگان باخت دموکرات‌ها به پایان دوران نانسی پلوسی به عنوان سخنگوی مجلس قطعی به نظر میرسه. با این ترتیب اگر جمهوری‌خواهان در سنا هم برنده شوند، با توجه به همسو بودن دو مجلس، قطعاً سیاست آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی تشدید خواهد شد و جمهوری خان طرح‌های بسیار زیادی رو برای قانون‌گذاری در دستشون دارن که اتفاقاً در مورد فشار بر ایران حمایت دموکرات‌ها هم در یک چنین شرایطی به هیچ وجه کم نیست، بلکه در میان دموکرات‌ها طرفداران زیاد داره که فشار به ایران اضافه بشه. نباید فراموش بکنیم که این انتخابات قرار نیست که جو بایدن رو مجدداً انتخاب بکنه، ولی نتایج انتخابات به نوعی رأی اعتماد به او به دموکرات‌ها هم است. بنابراین دو سال آینده برای اونها هم خیلی حائز اهمیت خواهد.
آقای روشندل، آیا اعتراضات سراسری در ایران در 8 هفته گذشته تأثیری بر این انتخابات آمریکا داشته؟
ببینید، عموماً سیاست‌های انتخاباتی کمتر از سیاست خارجی آمریکا تأثیر میگیره و مسائل اقتصادی، تورم، قیمت بنزین، مهاجرت، حق سخت جنین و حتی آینده دموکراسی در آمریکا از مسائل بود که در انتخابات خیلی مطرح بود. ولی در این حال نکته شما هم درست هستش که وضعیت ایران از دو محور بر انتخابات فعلی تأثیر داشته. محور اول اوضاع داخلی ایران هستش که در واقع از طریق ایرانیان آمریکایی، ایرانیانی که تابعیت دوگانه دارن و در آمریکا حضور دارن و حق رأی دارن و دیدیم که در صحنه بسیار وسیع حاضر بودن و تاثیرگذار بودن روی قضیه انتخابات، اگرچه خود این ایرانی ها به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته اونها خواهان اقدامات حادتری علیه جمهوری اسلامی هستن و در محدوده سیاست های جمهوری خواه قرار میگیرن، ولی دسته دوم به یک دلایل دیگری باز این سیاست حاد رو توصیه میکنم، به دلیل اینکه ایران در این فاصله با روسیه نزدیک شده و موشک ها و پهپادهایی رو که ایران به روسیه داده علیه اوکراین به کار رفته. این سیاست در میان ایرانی آمریکایی ها و همینطور مردم آمریکا به طور عموم سیاست مذمومی تلقی میشه و طرفداران هر دو حزب مخالف شدید این اقدامات ایران هستن و در نتیجه میشه گفتش که در انتخابات نمایندگان امسال تاثیرگذار بوده این قضیه.
اشاره کردید آقای روشندل به نقش جمهوری اسلامی در جنگ روسیه و اوکراین. به هر حال این روزها دولت‌های مختلف جهان از تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب شدید اعتراضات مردمی در ایران صحبت می‌کنن و خیلی هم اشاره دارن به هر حال به نقش جمهوری اسلامی در جنگ روسیه و اوکراین. چقدر خیلی از حکومت‌ها چشمشون الان به این انتخابات و به رفتار آمریکا با جمهوری اسلامی، چقدر امکان داره که نتیجه صندوق‌های آرای آمریکا بر ادامه و تشدید تحریم‌های جهانی بر ایران تأثیر داشته باشه؟
به باور من نتیجه انتخابات هر چه که باشه، خواه خواهش قدرت باعث قدرت گرفتن جمهوری‌خواه باشه یا دموکرات‌ها، فشار حداکثری علیه ایران رو تقویت می‌کنه و ایالات متحده همگام با شرکای اروپایی و جهانی خودش خواهان تشدید این فشارها خواهد و به طور کلی به نفع آمریکا و جهان نیست که جمهوری اسلامی به عنوان یک کانون تشنج در منطقه باقی بمونه و علاوه بر سرکوب ملت ایران، صلح امنیت بین‌المللی رو هم تهدید بکنه، به خصوص با توجه به سیگنالایی که در هفته‌های اخیر از جانب ایران مشاهده شده که تمایل داره این بحران رو در منطقه به صورت توسعه بده و از اون استفاده بکنه برای سرپوش گذاشتن به مسائل داخلی. از طرف دیگه در صورت سلطه جمهوری خواهان بر هر دو مجلس، باید این رو در نظر بگیریم که ما یک رئیس جمهور خواهیم داشت که سناتورها و نمایندگان اون طرفدار او جز اقلیت کنگره خواهم بود. در یک چنین حالتی رئیس جمهور فعلی آمریکا برای دو سال آینده فقط میتونه بعضی از قوانین رو وتو بکنه و امکان پیشبرد سیاست‌های عمده رو نخواهد داشت و طبعا قادر نخواهد بود مثلا در مورد کنترل تسلیحات و توافق برجام که بعضیا نگرانش هستن اقدام مؤثری انجام بده. سیاست خارجی آمریکا هم که فقط ایران و به اصطلاح برجام نیست، هزار مسائل دیگه وجود داره. خارج از این مبحث باید توجه داشته باشیم که با قدرت گرفتن بنیامین نتانیاهو در اسرائیل که طرفدارای زیادی هم در کنگره داره و هوادارانش در کنگره کم نیستن از هر دو، احتمالاً قضیه اتمی شدن ایران هم در مسیر دیگری وارد خواهد شد و کی خواهد کرد که اون هم خود به خود سیاست خارجی آمریکا را به نوعی به خودش اختصاص خواهد داد.
جلیل روشندل همراه ما بود، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا.
تشکر.
حاشیه‌های قهرمانی فوتبال ساحلی ایران در جام بین قاره‌ای با اعتراضات سراسری گره خورده. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، دیروز درباره حاشیه‌های فینال صحبت کردیم. از تازه‌ترین خبرها بگو از حواشی قهرمانی ایران در امارات و بازگشت جنجالی این تیم به کشور.
درود رویا. بعد از پایان بازی و قهرمانی که بازیکن‌ها براش جشن نگرفتن و ناراحتی اونها باعث خشم مقامات و حکومتی هم شده، چون خشم اونها انعکاس پیدا میکنه در رسانه‌های حکومتی و اینکه ایرانیان مقیم امارات بعد از بازی شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادن و همین باعث شده که به طور مثال روزنامه ایران بنویسه که امارات باید برخورد کنه وگرنه عواقبش رو می‌بینه، حسن همجوایی رعایت نشده و وقتی که تیم هم برمیگرده حتی خانواده‌های بازیکنان رو اجازه نمیدن وارد سی‌آی‌تی بشن. تصاویری منتشر شده که با خبرنگارها درگیری ایجاد میشه بین افرادی که اونجا با کت و شلوار هستن، مشخص نیست مسئولیتشون چیه و جالبه که رویا این خبرنگاران رسانه‌های دولتی هستن ولی حتی به اونها اجازه داده نشد که به بازیکنان نزدیک بشن، درست مثل بازگشت الناز رکابی. یعنی حاکمیت تصور میکنه که ورزشکارا بردگان حکومت هستن و هر کاری حاکمیت میخواد باید انجام بدن. خب این تیم که رفته قهرمان شده دیگه، چه توقعی ازشون دارن؟ و بعد در ادامه میبینیم که فدراسیون فوتبال در بیانیه‌ای میگه که ما با افرادی که برخورد سیاسی کردن در این رقابت‌ها اونها رو احضار میکنیم، در حالی که اصلا چه برخورد سیاسی؟ خود فدراسیون فوتبال ایران تا بون دندان سیاسیه و به طور کلی ورزش ایران. به هر حال این شادی نکردن سعید پیرامون که به برزیل گل زد و مراسم گیسبرون رو انداخت خیلی خشمگین کرده حکومت و رسانه‌های حاکمیتی رو.
مسی در این بین یک عضو دیگه از خانواده ورزش ایران جانش را از دست داد. محمد قائمی، دروازه‌بان نوجوان خوزستانی، از او برامون بگو.
خب متاسفانه این دروازه‌بان کم سن و سال که در اعتراضات دسفول 3 مهر او رو به رگبار ساچمه بستن، در کما بود، 15 روز بعد چشم از جهان فرو بست. رژیم کودک کش جمهوری اسلامی که اصلا مسئولیت قتل‌ها رو هم نه تنها به عهده نمیگیره، بلکه حمله ور میشن به خانواده‌ها که بیایید امضا کنید که سکته کرده، تصادف کرده، از بلندی سقوط کرده. به راستی حیرت انگیز ابعاد جنایت‌های پایان ناپذیر حکومت که میبینیم چگونه برخورد میکنه، و به طور مثال در رابطه با همین تیم فوتبال ساحلی این برخوردها رو، یا ترس از اینه که تیم ملی فوتبال فردا در جام جهانی چه کار میخواد بکنه، چون ابعاد حرکت اونها طبیعتاً بازتابش به مراتب بیشتر از هر رقابت دیگه ای خواهد.
و مروری هم داشته باشیم مثل هر روز به واکنش قهرمانان و چهره‌های سرشناس ورزشی به سرکوب‌ها در اعتراضات سراسری ایران.
از گزارش گاردین شروع میکنم که نوشته برای حاکمیت جمهوری اسلامی در حال حاضر اصلا مهم نیست که تیم ملی فوتبال مقابل آمریکا انگلیس چه نتیجه‌ای کسب میکنه. حاکمیت فقط نگران اینه که بازیکن‌ها چه رفتاری در قبال سرکوب‌ها قراره در جام جهانی روبروی رسانه‌های جهانی بروز بدن. علی کریمی هم در واکنش به بیانیه مجلس شورای اسلامی که درخواست اعدام معترضین رو داشته نوشته که از این لحظه برای هر کدوم از جوانای ایران اتفاقی بیفته مطمئن باشید در دفترهای مفتخوریتون در شهرهای مختلف آرامش نخواهید داشت. هشتگ بیشرف ها. اون همچنین درباره انتشار اسنادی که نشون میده جمهوری اسلامی در تانزانیا، اوگاندا، کنیا داره مبالغ هنگفتی رو هزینه میکنه نوشته که این حرومزاده ها به ما میگن وطن فروش. نسترن مقیمی، بازیکن تیم ملی فوتسال زنان، در واکنش به گیسبرون سعید پیرامون ویدیو رو منتشر کرده، بعد نوشته که بعد از نیکا، مهسا، مرشاد و سنخته دیگه کسی نمیخنده. امیررضا خادم در واکنش به صحبت‌های سخنگوی دولت که گفته علی کریمی مشکلی نداره میتونه برگرده، گفته که اگر اون مشکلی نداره با تمام این فعالیت‌هایی که کرده، خب چرا اصلا حسین رونقی، توماج صالحی و سنخته رو آزاد نمی‌کنه؟ شما که راست میگی. محمد خاکپور هم دعوتنامه فدراسیون فوتبال به رونمایی از لباس جام جهانی رو منتشر کرده و نوشته با نهایت احترام به ملی پوشان، تیم ملی من نسل جوان و نوجوان ایران زمین هستند که در سبدهای پرخواب مردم سیب سرخ خورشید ریختن. یه خبر هم این که رویا، اسپانیا به تیم ملی بوکس جوانان ایران که قرار بود هفته آینده اعزام بشن به این کشور برای رقابت‌های جوانان جهان، به هیچ کدومشون ویزا نداده، سفر منتفیه. و عکسی هم از محمد رضا ساکت مدیر عامل سپاهان منتشر شده که با یک پلاکارد حکومتی در راهپیمایی حکومتی حضور پیدا کرده.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاس
که همراه مجله صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.
تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که احساس آرامش،
برای خورشید پس از شبای طولانی،
برای خالصای اعصاب و بیخوابی،
برای مرد میهن آبادی،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود،
برای زن زندگی.
برای آزادی.